یه مشکلات اساسی در این زمینه وجود داره، مخصوصا در بین مردم دنیا. مسلمانان یک مسلمانان و مسیحیان یک مسئولیت مضاعف دارن. اینا باید یک به یک جنبندی جدید از مسائل جهانی برسن و در این اندیشه باشن که بهتره همه صلح دوستان و عدالت طلبان جهان و آزادی خواهان جهان در فکر این باشن که دنیا باید از نو معماری بشه، مخصوصا دنیای اسلام، و همه باید وظایف خودشون رو در مقابل مظلومین و مستضعفین جهان بازشناسی کنن، که الان مظهری روشنتر و آشکارتر و عینیتر از مظلومیت مردم غزه در دنیای امروز وجود نداره.
خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید با برنامه نگاهی به غرب آسیا خدمتان هستیم. مقامات آمریکایی اعتراف کردند که بمباردمان یمن تأثیر در کاهش توانایی مقاومت یمنی نداشته است. محمد طاهر انعم مشاور شورای عالی سیاسی یمن ادامه حملات تجاوزگرانه به یمن و تشدید آنها را بیانگر ناامیدی و شکست آمریکا در دستیابی به اهدافش از این حملات در یک ماه و نیم اخیر دانست. مقام‌های آمریکایی اعلان کردند که توانایی نیروهای یمنی در سرنگونی پهپادهای MQ-9 مانع از انتقال به مرحله دوم عملیات شده و بمباردمان 6 هفته‌ای هم تأثیری بر این توانایی نداشته است. مقام‌های آمریکایی گزارش دادند که نیروهای یمنی با موفقیت 7 فروند از پهپادهای MQ-9 را سرنگون کرده اند و این امر مانع از انتقال به مرحله دوم عملیات علیه آنها شده است. مقام‌های آمریکایی افزودند امیدوار بودیم که طی 30 روز به برتری هوایی در یمن دست یابیم و پدافند هوایی حوثی‌ها را تضعیف کنیم و مرحله جدیدی را با تمرکز بر جمع‌آوری اطلاعات درباره رهبران حوثی‌ها و هدف قرار دادن آنها آغاز کنیم. پیرامون این موضوع با هم بشنویم صحبت‌های محترم محمد طاهر انعم مشاور شورای عالی سیاسی یمن را که در گفتگو با شبکه خبر تلویزیون ایران صحبت‌هایی داشته پیرامون این موضوع که بخشی از آن تقدیم حضور شما عزیزان می‌شود.
آمریکایی ها تلاش کردند از طریق صدها حمله هوایی به یمن حمایت ما رو متوقف بکنن، چه حملات هوایی و چه حملاتی که از طریق دریا علیه یمن انجام میدن و عملیات هوایی که از طریق پایگاه گارسیا علیه یمن انجام میشه و موشک هایی که از ناوهای هواپیمابر به سوی یمن شلیک میکنن، اونها بیشتر استانها و شهرهای یمن رو هدف حملات و تجاوزات خودشون قرار دادند و همچنین فرودگاه ها و بنادر رو هم هدف قرار میدن و اردوگاه ها و پایگاه های نظامی و همچنین انبارهای تسلیحات رو هدف قرار دادند. اما آمریکایی ها غافلگیر شدند هنگامی که دیدند ما همچنان قادر هستیم با اونها مقابله بکنیم و همه عملات اونها به هیچ یک از اهدافی که داشتند نرسیده و ما همچنان با موشک ها و پهپادهای خودمون رژیم صهیونیستی رو هدف قرار میدیم و ناوهای آمریکایی رو هم همچنین و ناوچه‌های نظامی که در اطراف این ناوها هستند. تلاش میکنیم که در مرحله آینده حتی هواپیماهای جنگی آمریکا رو هم هدف قرار بدیم و مهمترین نکته به نظر ما هدف قرار دادن مستمر تل‌آویو هست و اینکه همیشه مشاهده بکنیم که شهرک نشینان صهیونیست از ترس موشک ها و پهپاد های ما به پناهگاه ها فرار بکنن و انشاءالله که آمریکایی ها هرگز نخواهند توانست ما رو از این هدف خودمون باز بدارن، چرا که ما بخشی از محور مقاومت هستیم و همچنان علیه رژیم صهیونیستی به نبرد ادامه خواهیم داد.
خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه نگاهی به غرب آسیا. امیدوار هستم که مورد توجه و استفاده تان قرار گرفته باشد. دوستای عزیز، برنامه نگاهی به غرب آسیا و آخرین خبرها از مسائل روز جهان از جمله مسائل مهم غرب آسیا را دعوت میکنم از طریق سایت ما دنبال بکنید. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم دعوت میکنم به ما بپیوندید. آدرس ما در اینستاگرام، فیسبوک و تلگرام @radiodari_mashhad. همیتون را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
پاک تو صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی بگذار هشدار که آرامش ما را نخراشی. پاک تو صبح نشابور، از چشم تو و چشم تو و حجره فیروز تراشی.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
هنوز خاک خراسان دیار خورشید است، پر از ستاره رخشان و ماه و ناهید است.
دیار
خورشید.
به نام خدا. سلام، سلامی با عطر خوش بهار با شما همراهان ارجمند دیار خورشید. این هفته هم دفتر زیبا و رنگارنگ تاریخ و فرهنگ مشهد ورق میزنیم و از جاهای دیدنی و معروف مشهد براتان صحبت میکنیم. عزیزان، در فصل بهار سراغ منطقه خوش آب و هوای ترقبه مشهد میریم، پس همراه ما باشین و لذت ببرید. نه فقط برای مشهدی ها، بلکه برای تمام کسانی که برای زیارت و سیاحت به مشهد میاین، ترقبه نامی آشناست. مکانی برای تفرج و رفع خستگی، شهری که در آغوش پرمحبت بینالود جا گرفته و با روستاهای اطرافش جلوهی بهشتی داره. باغهای مصفا، چشمه‌های جاری ترقبه آنقدر زیباست که برای بیننده مجالی باقی نمیگذاره که درباره تاریخ کهن این منطقه فکر کنه. اما تاریخ ترقبه به اندازه باغهایش زیباست و البته عمری داره و درازای درختان جوز تناور و شاید هزار سالش.
اینجا مشهد است، شهر بهش.
از قدیم گفتن که آب آبادانی میاره. همین جمله کافیست تا بفهمیم ترقبه تاریخی دارد به اندازه قدمت چشمه‌سارهایی که همچنان در طبیعت اطراف آن قدرت نمایی می کنند و صحنه‌های بدیع می سازند. کوه پایه‌های بینالود از دیرباز زیستگاه انسان بوده. سنگ نگاری کمر مقبولا در شمال ترقبه تاریخ بیش از 3000 سال زیست انسانی را به این منطقه منتسب می کنه. یعنی تاریخ ترقبه را باید به هزاره اول پیش از میلاد برد.
جیگی جیگی یار گلو بیا بشین ور برو، جیگی جیگی یار گلو بیا برات هر درو، جیگی جیگی یار گلو بیا بشین ور برو، جیگی یار گلو بیا برات هر درو.
ریشه نام ترقبه از ترقبز می باشد که از دو بخش ترق و بز تشکیل شده و به معنی آبادی بزرگ است. پسوند بد و بز و پت در پارسی باستان برای غیر انسان به معنی بزرگ بوده. ترغبه در اصل ترغبز بوده و ترغبز و ترغوز که با گذشت زمان دگرگونی آوایی پیدا کردند با ترغبز و ترغبه.
یا برم به ترغبه تو ترغبه تختی دره تختی و مدبختی دره کی گفته که سختی دره سلام درو کنم تو رود خنه شنو کنم دو من برنج باو کنم وقت سیاره دخو کنم یه
بارک نام او یه بارک نام چیگی چیگی بارک نام آخ یه بارک نام
این روزگار بگردم دل بیقرار بگردم دم و دست یاره کار خدا رو بگردم این روزگار بگردم دل بیقرار بگردم دم و دست یاره کار خدا ره کار خدا ره کار خدا ره بگردان
ترغبه از جمله آبادی‌های بزرگ طوس باستان به حساب می‌آمد. شهر ترغبه قدمتی طولانی دارد و با آن دلیل که این شهر بر سر راه کوهستانی و مالرب مشهد به نیشابور قرار داشت، در طول قرون اسلامی به صورت گذرگاه و تفرجگاه نیز به شمار می‌رفت. در گذشته ترغبه یکی از روستاهای کوچک و خوش آب و هوای طوس بوده که به عنوان ییلاق در نیمه اول سال مورد استفاده قرار می گرفته. اما امروزه و پس از گذر زمان ترغبه به شهر بزرگی تبدیل شده که دارای امکانات تفریحی و گردشگری بسیاری بوده و توانسته توجه مسافران و زائران حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام را به خود جلب کند.
دار و ندار ما از آقای مامرزاست. قدر از این نعمت بدانیم، ما بوریم مشرف شویم زیارت کنیم.
کوچه پس کوچه مشهد بوی امام رضا بده، دیدن گل دستاش دل آدمه جلا بده. هر کی که غصه داره یا گره ای تو کارشه، میره تو صحن آقا حال و هواش دفاع بده.
مشهد شهر گرداگرد حرم.
قبله هفتم رضا، حجت هشتم رضا، قبله هفتم رضا، رضا
جان. اگر شما به زیارت حرم مطهر امام رضا علیه السلام آمده باشید، حتما به جاهای دیدنی دیگر مشهد از جمله ترغبه شاندیز هم سری زدین. از بستنی معروف و خوشمزه ترغبه هم میل کردین؟
به 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 به، چه بویی داره.
در منطقه ترغبه است، در منطقه گردشگری ترغبه، یکی از جاهای زیبای گردشگری مشهد. هر کی اومده باشه اینجا میدونه که بستنی اینجا خیلی معروفه. اومدیم سراغ بستنی اینجا، سراغ یک کارگاهی که تولید بستنی میکنن و اومدیم اینجا نزدیک. من یعنی میدونی اومدم تجربه کنم ببینم بستنی چجوری درست میکنن. اومدم آها اون رو بپوشم. بله، اینجا لحاظ بهداشت و ایمنی همه نکات باید رعایت بشه. کفشامونی که در آوردیم هیچی، بعد باید روپوش بپوشیم. بعد من امروز به این دوستان گفتم آقا میشه منم بیام کنار شما یک لحظه کنار شما باشم و این طرز درست کردن بستنی رو یاد بگیرم. این دوستانم پیشنهاد بنده رو قبول کردن و قراره که امروز همراه این دوستان راهی بشم تا یه بستنی خوشمزه، بستنی معروف ترغبه رو ببینم چجوری درست میشه و یه دونهشو خودم درست کنم، با دستای خودم، با دستپخت خودم درست کنم، بخورم ببینم چه مزه میده. از گرما دارین هلاک میشی، پیاده میشی یه بستنی میگیری میخوری. امروز اومدن اینجا بهتون بگم که شما که یه بستنی میخرین به راحتون رو میل میکنین، چه عواملی، چه نیرویی، چه زنجیره‌ای پشت این سفره پربرکت که باعث شده اینا دونه دونه تولید بشن و این یه بستنی در این کارگاهه که اسمش بستنی ولی کارگاه بسیار هوای گرم و در و خسته کننده است، اینجا تولید بشه و دست شما برسه، میل کنی و لذت شو. حالا خوبه؟
مرسی.
من امروز از استاد قول گرفتم که بستنی خودم درست کنم،
یه دونه بستنی من تولید کنم ببینم چطوری خوشمزه میشه. نه که اگه خوب بود خودم بیا بیجه کارگاه بذارم بغل از دست.
مرحله اولش شیر،
چند تا گاو باید بدوشن تا یه دونه سطل اینقدر این شیر تولید بشه؟
بستگی به نوع گاوش داره.
سه وعده میدوشنش. خب
حدودا 50 تا 60 کیلو شیر داره.
چه شیر تازه یه جاتون خالی. خب کجا باید برم؟
شیر رو میارین داخل دستگاه به این میگم بارسفون.
بارسفون
بریزین داخل
بریزم تو
آره.
آه حبومه نشه. این شیر غلیظ.
یالا شروع می‌کنه مرحله هم زدن شیر.
اینجا رو بچه میتونیم ببینیم
زرد بریزیم داخل شما به خاطر اینکه رنگ زرد بشه.
چقدر؟
بریزیم
بعدش؟
باید صفت بشه زمانی که صفت شد بعد ما داخل
این دستگاه در از کارش ترکیب کردن
نه این صفت کردن بستنیه سیستمی که داره به وسیله گاز داخل لوله هستش مخزن داره شیر رو ما می‌ریزیم داخل مخزن دور این مخزن لوله‌های استیل داره که به وسیله گازی که هست مثل حالت فریزری که شما تو خونه دارید ولی فریزرتون ثابته این تیغه داره تیغه دور دیگ رو میتراشه بستنی کسف شده مخلوطش میکنه با هم دیگه که بستنی به اصطلاح معمولی جا بیفته
بابا شبوی به به ها همش برش هدونم
یک باقا شب
ها باقا شب این
جوش ببخشید تخصصی تره که قاشقتون رو نگیره باز نگیره
آها این همه فن فنون داره این مغز گردو و مغز پسته ملت که خب برهای جامد هستن این گلوگاه اینجا رو میبنه بگن که باید اینو با قاشق خیلی آروم آروم وارد اون محفظ بکنی
بوی شیر تازه بوی پسته بوی گردو
گفتم بخش خوشمزه برنامه اینجاست همونجایی که میبینیم بخش هیجان رو میبینیم آدرنالین رو میزنه بالا اینجا بخش خوشمزه است که تمام این بزاق داره فرشته میکنه جاتون خیلی خالیه قراره که بستنی که من درست کردم بخورم ببینیم خب ما این دستگاه بوی و بعد برش کنه به حال خودش
آره.
یه رو 20 دقیقه انگار کار کنه آماده بشه خدافظ
مقدسی جغرافیدان مسلمان قرن چهارم و صاحب کتاب ارجمند احسن التقاسیم مردمان ترقبه را در کنار دیگر مردمان توس در زمره بهترین مردم در دو جهان معرفی می کند چرا که در این دنیا از نعمات فراوانی برخوردار هستند و در میان خراسانیان نیز نخستین مردمانی بودند که به شرف پذیرش اسلام نائل شدند ترقبه مکانی برای تهجد و تفرج فضا و سکوت خاص این ییلاق تاریخی در کنار فراهم بودن امکانات زندگی آسوده باعث می شد که بسیاری از اهل علم آن را مکانی برای آرامش و تفکر خود بدانند چنان که در قرون جدید نیز بسیاری از زاهدان و عارفان ساکن مشهد در ترقبه گوشه انزوا می گزیدند و مردم این شهر نیز با تهجد و عبادت شهره بودند ترقبه در منابع متأخر نیست با وصف زیبایی و آب و هوای خوب متصف است ناصرالدین شاه هنگام سفر به مشهد شبی را در ترقبه خوابید و در سفرنامه خود این ییلاق تاریخی را مکانی مفرح و عالی برای تجدید قوا معرفی کرد او در سفرنامه‌اش با معدن طلایی که در منطقه مایان در جنوب ترقبه قرار دارد هم اشاره کرده است وجود این معدن می تواند دلیل دیگری برای خدمت این منطقه باشد خب دوستان عزیز با پایان گشت و گذار امروز ما در مشهد رسیدیم تشکر که با برنامه دیار خورشید همراه بودید parstoday.ir/dari نشانی سایت ماست تشکر و تا فرصتی دیگر بدرود
خراسان خانه خوبان دنیاست خوشان قومی که اینجا خانه داره بسد دنیا میارزه خاک پاکی که چون عاشقی دیوانه داره ببین آلود و زردان و سیاکو خرامون میره و شیرین منشی بگو گل محمد و سردار و ازرا که بانو تحفه گل آمد به نخجی که بانو تحفه گل آمد به نخجی سلامم را ببر ای باد بی تا برای لال زاران خراسان بگو جان شما وام گل سو که شد از دوری یارش خراسان که
شد از زوری یارش
براسون. همراهان گرامی برنامه های رادیو دری، در ادامه برنامه ایران گشت به مدت 15 دقیقه تقدیمتان می شود.
سلام کاکو، قدمت رو چی شد؟
سلام، راه گم کردین، خوبی شما؟
امیدوارم تو شهر ما خوشتون باشه.
امیه بار تشریف ببرید، مطمئن بیبید شما رو خوش گذاره.
شمال خیلی آب و هوای خوبی داینه، کوههای بلند، جنگلهای سرسبز، دریا داینه.
بسیرم بزیم خدم ازا سفرالی هست.
نز بنده روندم، خوشحالمون بیه شهر ما.
چی دانگوشنم خالیه، حتما تشریف باره، خیلی خوشحالتون.
ایران گشت.
سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با برنامه دیگر از مجموعه ایران گشت در خدمت شما عزیزان هستیم. در این برنامه به شهر شیراز آمده ایم تا با یکی از مهمترین موزه های این شهر، یعنی موزه پارس، آشنا شویم. با ما در ادامه برنامه به باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در شهر تهران آمده ایم تا با بخش های مختلف آن آشنا شویم. با ما همراه باشید. موزه ها نقش مؤثری در انتقال ارزش ها و مفاهیم اجتماعی میان نسل های مختلف بر عهده دارند و می توانند حس حضور در گذشته را برای نسل امروز فراهم کنند. به همین دلیل کشورهای مختلف جهان برای یادآوری وقایع تاریخی و همچنین زنده نگه داشتن عناصر هویت ملی خود به ایجاد موزه های تخصصی در بخش های مختلف توجه ویژه‌ای دارند. یکی از انواع مهم این موزه های تخصصی موزه های مربوط به وقایع جنگ است و اکثر کشورها تلاش می کنند با ایجاد چنین محیط های علاوه بر نمایش تاریخ گذشته، روحیه دفاعی را در میان نسل امروز خود نیز حفظ کنند. در جریان 8 سال جنگ تحمیلی رژیم بعث عراق و جمهوری اسلامی ایران، رزمندگان ایرانی رشادت ها و جانفشانی های بسیار و بی‌نظیر انجام دادند و تعداد زیادی از دلاوران ایرانی برای حفظ وطن خود شهید شدند. باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در تهران تلاش می‌کند تا علاوه بر نشان دادن تاریخ انقلاب اسلامی ایران، گوشه‌ای از دلاوری‌ها و رشادت‌های جوانان ایرانی را در جریان این جنگ تحمیلی به نمایش بگذارد تا نسل بعد نیز با بخش مهمی از تاریخ معاصر کشورشان آشنا شوند. باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در سال 1389 و با مساحتی در حدود 220 هزار متر مربع در شهر تهران احداث شد. این باغ موزه به عنوان بزرگترین موزه جنگ جهان اسلام و مدرن‌ترین موزه غرب آسیا شناخته می شود که در آن از بروزترین فناوری ها و تکنولوژی های دنیا استفاده شده است و به این وسیله تلاش شده که روزهای سخت جنگ و همچنین نحوه شکلگیری انقلاب اسلامی و مبارزات با حکومت پهلوی و خوبی نشان داده شود. با ما باشید تا در ادامه به این باغ موزه زیبا و بی نظیر سری بزنیم و با تالارهای آن آشنا شویم. باغ موزه انقلاب اسلامی و دفاع مقدس در اراضی عباس آباد و در کنار قطب فرهنگی شهر تهران واقع شده است. یعنی مجموعه های مانند باغ کتاب تهران، کتابخانه ملی ایران، فرهنگستان های ادب، باغ موزه دفاع مقدس و مصلی تهران همگی در یک محدوده قرار دارند و به نوعی قطب فرهنگی را در تهران به وجود آوردند. محوطه بیرونی این باغ موزه بسیار زیبا و سراسر پوشیده از گونه های مختلف گیاهی است. گونه هایی که عمر دائمی دارند و بسیار از آنها گیاهان دارویی هستند. همچنین دریاچه بسیار بزرگ با امکان نمایش فیلم روی آب در محوطه باغ موزه دفاع مقدس وجود دارد که از ویژگی‌های منحصر به فرد آن محسوب می‌شود. در این دریاچه بیش از 100 فواره قرار دارد که شب هنگام شروع به کار می‌کنند و به محض روشن شدن تصاویری از رزمندگان شهید ایرانی را روی آب نشان می‌دهند.
تالار اول موزه ما که آستانه یا انقلاب نام داره، نگاهی به مهمترین وقایع مربوط به انقلاب اسلامی شده و در بخش ابتدایی اون، جایی که همین الان بنده ایستادم، نگاهی شده به ریشه های تاریخی و فرهنگی کشور ما که در دنیا بسیار پرآوازه و زبان زد هست. تالار دوم حیرت و حقانیت، حیرت از آغاز جنگی ناگهانی و نابرابر و حقانیت، چرا که در این تالار سعی شده به واسطه برخی اسناد، شواهد و قرائن نشون داده بشه که طرف حق در این جنگ قطعا ایران ما بودش و با این هجوم ناجوانمردانه و سراسری این حق خیلی واضح زیر پا لگدمال شد. پشت سر بنده نمایی از خرمشهر رو میبینید، شهری که در آغاز بعضی‌ها فکر می‌کردن میتونن چند ساعته به خاطر نزدیکی اون به مرزهای ما، به مرزهای خودشون تصاحب کنن، اما اینجور نبود و مردمان این شهر دلیرانه جنگیدن تا 34 روز تمام زمان ببره تا بعثی ها بتونن اون شهر رو تصاحب کنن، اون هم با دادن تلفات بسیار زیاد. تو این تالار یکی دیگه از بخش های قابل توجه اتاق بمباران هست، جایی که یک حمله هوایی شبیه سازی شده تا وحشت و هراس ناشی از این حملات رو تا اندازه‌ای برای مخاطب به تصویر بکشه. تالار سوم، تالار دفاع، جایی که روند شکلگیری دفاع مردمی بعد از حمله گسترده بعثی‌ها به کشورمون به تصویر کشیده میشه. یکی از بخش‌های جالب توجه تالار سوم سنگرهای سرد و گرم هستند، جایی که سعی شده شرایط نامساعد آب و هوایی مناطق عملیاتی تا اندازه‌ای به تصویر کشیده بشه. از گرمای طاقت فرسا و جانسوز جبهه‌های جنوب بگیرید تا سرمای استخوان‌سوز جبهه‌های شمال غرب. یکی دیگه از بخشای تالار سوم جایی هست که نگاهی شده به نقش و عملکردی که مساجد در طول جنگ داشتن، مساجدی که به عنوان پایگاه‌های معنوی مردم و رزمنده‌ها بودند و ده‌ها کارکرد مختلف داشتن، از جمله ثبت نام و اعزام نیروها، سازماندهی اونها، گاهن آموزش نیروها، جایی برای مداوای سرپایی مجروحین و جمع‌آوری کمک‌های مردمی. تالار چهارم، تالار آرامش و مقابله، جایی که بیشتر به جنبه‌ها و ابعاد نظامی جنگ 8 ساله پرداخته میشه. برای مثال تصاویر و شناسنامه‌ای از 22 عملیات زمینی شاخص سالهای جنگ رو داریم، عملیات‌هایی که با سامان الائمه آغاز شدن و با عملیات غرورآفرین مرصاد ختم شدن، عملیات‌های نظیر فتح المبین که غرب کرخه رو از لوس وجود دشمن پاک کرد، یا عملیاتی مثل بیت المقدس که شاهکار سالهای جنگ به حساب میادش و درخشانترین پیروزی ایرانیان در طول این سالها هستش. همینطور توی این تالار ماکت هایی از 4 پهباد ایرانی رو میبینید، ایرانی که همواره در زمینه تولید پهبادها یک سر و گردن از رقباش بالاتر بوده. ما الان در زمینه پهباد یکی از 4 یا 5 قدرت برتر دنیا هستیم و این رو مدیون نیازمون به این پهبادها در سالهای جنگ بودیم. در بخش دیگه ای از تالار تصاویری از سلاح‌های متداول و پرکاربرد زمان جنگ رو میبینید و همینطور نمایی از سلاح RPG-7 و چند نمونه از انواع مین‌هایی که بعثی‌ها علیه رزمنده‌های ما استفاده می‌کردند.
اما خود باغ‌موزه شامل 8 تالار است که 7 تالار به هم پیوسته هستند و 1 تالار که به صورت جدا قرار دارد. در تالارهای مختلف باغ‌موزه تلاش شده تا اتفاقات دوران انقلاب و دفاع مقدس به شکل روایی بیان شود و بازدید کنندگان بتوانند حال و هوای آن دوران را به خوبی لمس کنند. پس از تالار دفاع به تالار آرامش می رسیم، تالاری که در آن زمانی از جنگ را نشان می دهد که مردم عادی و رزمندگان جنگ با شرایط موجود کنار آمده و به آن مسلط شدند. در این تالار تصاویر نیروهای عراقی بر روی پرده مه‌آلود نشان داده شده است که با نزدیک شدن بیننده به صفحه‌های نمایش، سربازان عراقی ابتدا به حالت تهاجمی در می‌آیند و سپس شروع به عقب نشینی کرده و فرار می‌کنند. نمایی از سنگرهای فرماندهان ایران که در حال برنامه‌ریزی برای عملیات هستند و همچنین عکس‌های هوایی گرفته شده توسط آنها از جمله بخش‌های دیگر این تالار است. تکنولوژی جذاب در این تالار پخش زندگی شهید آوینی به صورت سه‌بعدی است. یکی دیگر از سالارهای باغ موزه دفاع مقدس سالار شهادت نام دارد. همانطور که از نام این تالار پیداست، در این قسمت به موضوع شهادت پرداخته شده است. ورودی این تالار با پلی به نام پل شهادت آغاز می شود. پلی که دیوارهای سفید اطرافش با نام شهدای ایرانی مزین شده است. در این تالار می توان با موضوعاتی مانند شهادت، جانبازان، مفقود الاثرها و آزادگان آشنا شد. در ادامه به تالار پیروزی می رسیم. در اینجا پیروزی های به دست آمده در دوران دفاع مقدس به تصویر کشیده شده است. معرفی حمایت کنندگان خارجی صدام و اسناد و اخبار مربوط به پشتیبانی از او در سطوح نظامی و غیر نظامی و همچنین تصاویری از روزنامه های آن دوران که شادی مردم از پیروزی های به دست آمده را نشان می دهد نیز در این تالار به نمایش در آمده است. هفتمین تالار موزه سرانجام نام دارد. در این تالار نتیجه و عاقبت 8 سال جنگ به نمایش در آمده است. تالار سرانجام با نمایش رحلت امام خمینی رحمت الله علیه شروع می شود. تصاویری از امام خمینی رحمت الله علیه، تصاویر وداع خانواده امام و مراسم تشییع پیکرشان، تصاویری از خوانده شدن وصیت‌نامه امام خمینی توسط آیت الله العظمی خامنه ای و موارد دیگر در این قسمت قرار داده شده است. جدای از تالارهای هفتگانه باغ موزه دفاع مقدس که به صورت بمپیوسته در کنار هم قرار دارند، تالار دیگری در این باغ موزه وجود دارد که به نام تالار پروانه ها شناخته می شود. این تنها تالار باغ موزه دفاع مقدس است که جنبه موزه‌ای و حجمی دارد. هدف از برپایی چنین فضایی پاسداشت مقام شهدا و مؤثرین دوران دفاع مقدس است که مانند پروانه جان خود را فدای دفاع از کشورشان کردند. گذر از این 7 تالار و تمرکز روی بخش‌های مختلف آن چند ساعت زمان می‌برد. در طراحی باغ موزه دفاع مقدس این امکان در نظر گرفته شده تا بازدیدکنندگان امکان خروج از تالارها را پس از هر مرحله داشته باشند و با وقت بیشتری و مرور خاطرات جنگ تخمینی بپردازند. همراهان عزیز، و پایان این قسمت از برنامه ایران گشت رسیدیم. امیدواریم از شنیدن این برنامه لذت برده باشین. تا فرصت دیگر در خدمت شما عزیزان باشیم. خداوند یار و نگهدارتون.
سپاسگزاریم که همراه ما هستید و برنامه‌های رادیو دری را میشنوید. دعوت می‌کنم که پادکست غبار را به مدت 10 دقیقه بشنوید.
بر دست نوشته های ما غبار نشسته است. در چشم ما نباید غبار نشسته باشد.
غبار.
سلام، محدثه احمدی هستم و اینجا استدیو غبار است. ما در مجموعه غبار با چیدن اطلاعات و اخبار مستدل و پیدا کردن ارتباطات منطقی بین اونها تلاش میکنیم از دریچه جدیدتری و موضوعات نگاه کنیم. آنچه امروز درباره‌اش صحبت میکنیم
در این قسمت و قسمت‌های بعد با دروغ‌های اسرائیل درباره توافقنامه اسلو می‌پردازیم. در آخرین تلاش برای حفظ توافق اسلو هم در نشست سال 2000 کمپ دیوید، موضوع آوارگان با برخورد بهتری مواجه نشد. مذاکرات نهایی در اصل یک تلاش مشترک اسرائیلی آمریکایی بود که فلسطینی‌ها را به پذیرش طرح بکشانند که در کنار دیگر مسائل شامل رد قاطع و مطلق حق بازگشت همه فلسطینی‌ها هم می‌شد. در اون طرح فلسطینی ها فقط اجازه بازگشت و مناطق تحت کنترل حکومت خودگردان نداشتند. البته همه آدم های داخل مذاکره می دانستند که این مناطق مملو از جمعیت و ظرفیت جذب جمعیت بیشتر نداره، در حالی که کلی فضای دیگه برای بازگشت آوارگان در بقیه مناطق اشغالی توسط اسرائیل وجود داشت. این بخش از مذاکرات تنها یک جست بی‌معنی بود، خیلی ساده ای که این نشست مطرح شد تا هر گونه انتقادی را بدون راه حل واقعی خفه بکنه. بنابراین روند صلح دهه 1990 یک روند صلح ساختگی و غیر واقعی بود. در واقع روند اسلو در بهترین تفسیر با یک نقل و انتقال نظامی و یک نوع تنظیم مجدد کنترل اسرائیل بر کرانه باختری و باریکه غزه تبدیل شد. از طرفی زندگی فلسطینی ها را در بسیاری از مناطق بدتر از چیزی کرد که تا قبل بود. بعد از سال 1995 اثرات توافق اسلو به طرز دردناکی آشکار شد. توافقی که قرار بود صلح‌آمیز باشه جامعه فلسطین تخریب کرد. بعد از آمدن نتانیاهو در سال 1996 توافق اسلو تبدیل به حرافی درباره صلح شد. حرافی هایی که هیچ ارتباطی با واقعیت موجود در کف میدان نداشت. روند اسلو مناطق اشغالی را به یک جغرافیای فاجعه تبدیل کرده بود. یعنی کیفیت زندگی فلسطینی ها بعد از توافق بسیار بدتر از قبل شده بود. در سال 1994 اسرائیل یاسر عرفات مجبور کرد اجرای میدانی توافق اسلو بپذیره. طبق توافق کرانه باختری به مناطق مشهور A, B, C تقسیم شده بود. منطقه C مستقیما توسط اسرائیل کنترل می شد و نصف کرانه باختری را در بر می گرفت. جابجایی در داخل این مناطق و از یکی از آنها به دیگری تقریبا غیر ممکن شده بود. در واقع کرانه باختری هم به صورت کامل از باریکه غزه جدا افتاده و ارتباطشان قطع شده بود. از طرفی خود باریکه غزه هم بین فلسطینی ها و وطن گزینان یهودی تقسیم شده بود. نکته مضحک قضیه اینجاست که وطن گزینان یهودی اغلب منابع آبی را به تصرف خود درآورده و در سکونتگاه های بسته‌ای که دور تا دورش سیم خاردار کشیده شده بود زندگی میکردند. بنابراین نتیجه نهایی توافق مثلا صلح‌آمیز اسلو چیزی نبود جز افت کیفی زندگی فلسطینی ها. این توافق همچنین عرفات مجبور میکرد پیشا پیش از هر گونه درخواست آینده فلسطینی ها یا هر گونه پیشنهادی درباره کاهش رنج و دردشان منصرف شود. گزارش موثق و قابل اعتماد از آنچه در کمپ دیوید گذشت وجود دارد. گزارشی که از مقامات وزارت خارجه آمریکا تهیه شده و در اونا ادعای اسرائیلی ها مبنی بر کارشکنی یاسر عرفات رد میکنه. ای گزارش میگه مشکل اصلی عرفات در سالهای بعد از اسلو بود که زندگی فلسطینی ها در مناطق اشغالی خیلی بدتر از قبل شده بود. با گفته دو مقام آمریکایی عرفات کاملا منطقی پیشنهاد داد اسرائیل باید اقداماتی انجام دهد تا شاید ایمان فلسطینی ها را به سودمندی و فایده روند صلح برگردانه. مناسبه بدانیم که عجله برای مذاکرات فقط درخواست اسرائیلی ها نبود، بلکه فشار آمریکا هم بود. پایان دوره ریاست جمهوری بیل کلینتون بود که با باقی گذاشتن میراثی از خودش فکر میکرد. یاسر عرفات دو پیشنهاد عمده و عنوان حوزه بالقوه مذاکره مطرح کرد. پیشنهادهایی که اگر تایید میشد شاید میتونست واقعیت سطح زندگی فلسطینی ها را ارتقا بده. پیشنهاد اول کاهش استعمار وطن‌گزینان و شهرک‌سازی‌های شدید کرانه باختری بود که بعد از اسلو بیشتر شده بود. دومی هم پایان دادن به وحشیگری‌های روزانه علیه مردم فلسطین، تنبیه‌های جمعی مکرر، بازداشت‌های بدون محاکمه و تحقیرهای مکرر در ایست‌های بازرسی توسط اسرائیل بود. تمام این رفتارها در هر منطقه‌ای با جمعیت بومی انجام می‌شد. طبق شهادت مقام آمریکایی اسرائیلی ها حاضر نشده بودند سیاست هایشان را در هیچ زمینه ای تغییر دهند. اسرائیلی ها چنان موضع سختی اتخاذ کرده بودند که هیچ گزینه ای پیش روی عرفات باقی نمی ماند. همانطور که پیش بینی می شد اسرائیلی ها بعد از شکست مذاکرات یاسر عرفات به جنگ طلبی متهم کردند. غبار را از اندیشه من برخواهیم داشت تا جهان را آگاهانه تر ببینیم. بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، سپاسگزاریم که همچنان همراه ما هستید. قند پارسی عنوان برنامه بعدی است که به مدت 20 دقیقه تقدیمتان می شود.
گل نیست، ماه نیست، دل ماست پارسی، غوغای که تا ترنم دریاست پارسی.
از آفتاب معجزه بر دوش می کشد، رو بر مراد روی به فرداست پارسی.
قند پارسی. پارسی
شکر شکر شربت همه تو کیانه هند، زین قند پارسی، زین قند پارسی که به بنگال می رود.
ماه می تابد رو دست آرام، بر سر شاخه اوجا تیرنگ دم بیاویخته در خواب فرو رفته، ولی در آیش کار شب پا نه هنوز است تمام. سلام بر دوستان گرامی شنوندگان قند پارسی. در این 217مین برنامه قند پارسی، باز بعد از سالها به سراغ بزرگ معاصر نیما یوشیج رفته ایم. از نوبت قبلی که شعری از نیما یوشیج خواندیم قریب به 5 سال گذشته و آن شعر آی آدم های این شاعر بود و حالا نگاهی داریم به شعر کار شب‌پا. کار شب‌پا یک شعر نیمایی است. در این مجال فرصت بسیاری نیست که ما درباره شعر نیمایی و خصوصیات آن صحبت کنیم. به اختصار می شود گفت که این نو شعر که نیما یوشیج ابداع کننده آن است، وزن و قافیه دارد ولی مصرع‌های شعر کوتاه و بلند می شوند و قافیه نیز گاه بگاه در شعر می آید، چنان که در همین شعر امروز خواهید دید. اما کار نیما یوشیج به حوزه وزن و قافیه و قالب شعر خلاصه نمی شود، بلکه این شاعر می کوشد که نوعی بیان روایی و نمایشی و نیز پرداختن به جزئیات زندگی و تجربه های انسانها را هم در شعر وارد کند، چیزی که به این شکل و به این پیمانه در شعر فارسی کمتر مطرح شده بود و ما در شعر کار شب‌پا این را می بینیم. اما شب‌پا چیست؟ در واقع به معنی شب‌پاینده است، یعنی کسی که شب‌ها را بیدار است و محیط را می‌پاید. می‌توان آن را نگهبان شب برگردان کرد. در نواحی شمال ایران کسانی برای نگهبانی مزارع از دست جانوران گماشته می‌شدند و اینها در حالی که تا صبح بیدار بودند و در مزرعه راه می‌رفتند، با کوبیدن در طبل و دمیدن در بوق مانع هجوم جانوران برای خوردن محصولات یا خراب کردن مزرعه می شدند. می دمد گاه به شاخ، گاه می کوبد بر طبل به چوب، وندران تیرگی وحشتزا نصداییست بجز این کزوست حال غالب همه چیزی مغلوب. این شاخ در واقع همان بوق است، چون در قدیم بوقها را از شاخ حیوانات می ساختند و حتی در انگلیسی هم به بوق هارن گفته می شود که همان شاخ است. این همان کلمه است که در افغانستان به صورت هارن همکنون رایج است به معنی بوق وسایل نقلیه. البته که در بین مردم به شکل هارنگ و آرنگ هم رواج یافته است. بگذاریم. شاعر فضایی ترسامیز و وهمالود را تصویر می کند که در آن همه چیز مغلوب هول یا ترس شده است و صدای جز همین صدای بوق و طبل شپا نیست. اما نیمو یوشیچ از توصیف کار شپا در مزرعه چه خستی دارد؟ این یک شعر اجتماعی است و شاعر با وصف کردن مردی که شب تا صبح و دور از خانواده در مزرعه بیدار است بر رنج‌های مردمی اشاره می‌کند که با دست مزدی اندک بار نگهبانی از جامعه را بر دوش می‌کشند، ولی در عین حال از نعمت‌های آن هم برخوردار نیستند و بلکه درگیر مشکلات زندگی‌اند. خواب آلوده و چشمان خسته، هر دمی با خود می گوید باز چه شب موزی و گرمی و دراز. تازه مرده است زنم، گرسنه مانده دوتایی بچه هام، نیست در کپه ما مشت برنج، بکنم با چه زبانشان آرا. ویژگی جالب و مهم شعر کار شپا همین است که در آن گاهی صحنه بیرونی توصیف می شود و گاهی درونیات این شخص بیان می شود و این دو با هم ارتباط دارد و روش درست در شعر برای بیان درونیات انسان ها هم همین است. این که بگوییم شخصی غمگین است یا رنج می کشد کافی نیست، باید بستر این اندوه و رنج را هم توصیف کنیم تا مخاطب به صورت عینی این اندوه و رنج را حس کند و با شاعر در آن شریک شود. پشش می مکد از خون تن لخت و سیاه، تا دم صبح صدا می زند او، دم که فکرش شده سوی دیگر گردن خود تن خود خارد و در وحشت دل افکند او. می کند بار دیگر دورش از موضع کار فکرت زاده مهر پدری، او که تا صبح با چشم بیدار بینج باید پاید تا حاصل آن بخورد در دل راحت دگری.